دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 12. مکاشفه 6 در مورد مهر ششم. مکاشفه 7 چه کسی میتواند در میان پرده بایستد؟ 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. این دکتر دیو متیوسون در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 12، مکاشفه 6 در مورد مهر ششم و مکاشفه فصل 7 است که میتواند به عنوان میان پرده باشد. دیدهاییم که فریاد مقدسین در مهر شماره 5 مضمون بسیار مهمی را در سراسر کتاب مکاشفه مطرح می کند و چندین بار به مهر شماره 5 و به اصطلاح فریاد انتقام اشاره خواهیم کرد. گفتیم که این مضمون در واقع ریشه در عهد عتیق، در برخی از مزامیر و حتی برخی از متون نبوی دارد. و اون وعده انتقام خداوند از خون قومش است، وعده خدا برای تبریه قوم رنج کشیدهش، کسانی که به دست یک امپراتوری بیخدا و ستمگر رنج کشیده و کشته شدند. خداوند با پاداش دادن و تبریه مقدسین خود و همچنین با مجازات کسانی که به آنها ظلم کردند و کسانی که به آنها آسیب رساندند و حتی آنها را به قتل رساندند، از آنها تبریه خواهد کرد. و خواهیم دید که این موضوع در چند جای دیگر از مکاشفه چگونه پیش می رود. اما چیزی که میخوام قبل از رفتن به مهر نهایی و سپس به فصل هفتم به اون نگاه کنم، پاسخ دوگانه به مقدسین در فریاد انتقامشان، یعنی ارواحی که زیر محراب هستند، است. اول از همه، خدا با دادن ردای سفید به آنها به فریادشان پاسخ میدهد. برخی گفتند که این تصویری از رستاخیز مقدسین است، لباسهای سفید، بدن رستاخیزی است که اکنون دریافت میکنند. با این حال، من پیشنهاد می‌کنم که ما مقدسینی را که به خاطر ایمانشان سرباریده شدند، در حال دریافت بدنهای رستاخیز نمی‌بینیم تا مکاشفه فصل 20، آیات 4 تا 6، جایی که کسانی که به خاطر ایمانشان سرباریده شدند، سرانجام زنده می‌شوند و به زندگی باز می‌گردند و هزار سال با مسیح سلطنت می‌کنند. بنابراین در این مرحله فکر نمی‌کنم این تصویری از مقدسین باشد که بدنهای رستاخیز را دریافت می‌کنند که تا فصل 20 اتفاق نمی‌افتد. بنابراین به یک معنا فصل 20 پاسخ نهایی به فریاد مقدسین در فصل 6 خواهد بود، وقتی آنها سرانجام تبریه شوند و برخیزند، زنده می شوند و برخلاف نحوهایی که در این زمین با آنها رفتار شده است، به مدت هزار سال با مسیح سلطنت خواهند کرد. و در زمینه‌ای که وحش سلطنت می کند، آنها سلطنت خواهند کرد و برخیزند. در عوض احتمالاً مانند هر جای دیگر در مکاشفه، لباس‌های سفید نشان دهنده پیروزی و احتمالاً حتی پاکی و همچنین عدالت هستند. برای مثال در مکاشفه فصل سوم در یکی از پیام‌ها به کلیساها، به کلیسای سارد در آیه 4، با این حال شما چند نفر در سارد دارید که هنوز لباس‌های خود را کثیف نکردند؟ آنها با لباس سفید با من همراه خواهند شد، زیرا شایسته آن هستند، احتمالاً مانند آن بخش که به نظر می‌رسد، رنگ سفید نشان دهنده پاکی و تضاد کسانی است، لباس‌های خود را با آلوده شدن به دنیا، با سازش با امپراتوری روم و سیستم پرستش بت‌پرستانه و بیخودی آنها کثیف نکردند. در عوض آنها پاکی خود را حفظ کردند. بنابراین من در اینجا اینطور برداشت می‌کنم که لباس‌های سفید پاکی یا عدالت آنها را نشون می‌دهد که لباس‌های سفید بعداً در فصل 19 مکاشفه با اعمال صالح مقدسین یکی دانسته می‌شوند. بنابراین احتمالاً اینجا نشان دهنده‌ای پارسایی و پاکی و همچنین پیروزی آنها است. و در اینجا به یک معنا خداوند در حال حاضر حکم جهان را در مورد مقدسین مبنی بر اینکه شهادت آنها بیفایده بوده، آنها بیهوده رنج کشیدند و توسط وحش و مرگ مغلوب شدند، معکوس می‌کند. اکنون خداوند از قبل آنها را تبریه کرده و با لباس‌های سفید به آنها پاداش داده است که نشان دهنده پیروزی، عدالت و پاکی آنهاست. پاسخ دوم خداوند به مقدسین پس از دادن لباس‌های سفید به آنهاست. او به آنها میگد که باید صبورانه منتظر بمانند تا تعداد کامل کسانی که قرار است برای ایمانشان رنج بکشند کامل شود. تعداد کامل تکمیل و محقق شده است. به عبارت دیگر ما این تصویر جالب را داریم که به نظر میرسد خدا میگه تعداد مشخصی یا تعداد از پیش تعیین شده ای وجود داره یا حداقل تعدادی از قوم خدا که هنوز شهید نشدند یا هنوز برای شهادتشان یا برای شهادتشان برای شهادت وفادارشان کشته نشدند و اون تعداد باید تکمیل شود، اون تعداد باید کامل شود، قبل از اینکه خدا بیا تا حکم نهایی خود را صادر کند، قبل از اینکه خدا بیا تا انتقام خون مقدسین را بگیرد، قبل از اینکه او بیاید و در نهایت با زنده کردن آنها و با بخشیدن زندگی به آنها، آنها را تبریه کند. ما این ایده را در تعدادی از کتاب‌ها یا متون آخرالزمانی یهودی می‌یابیم. ما چندین بار به کتاب‌هایی مانند اول خنوخ و دیگران اشاره کرده‌ایم، متون آخرالزمانی یهودی که در عهد عتیق و جدید همراه با دانیال و مکاشفه، دو نمونه معتبر ما، گنجانده نشدند، اما کتاب‌هایی هستند که می‌توانستند درک نوع خاصی از ادبیات را فراهم کنند. و گاهی اوقات این کتاب‌ها زمینه‌ای را فراهم می‌کنند برای اینکه از آنجایی که مکاشفه یک کتاب آخرالزمانی است، اغلب می‌بینیم که یوحنا نه تنها از عهد عتیق، بلکه گاهی اوقات از مزامین و ایده‌ها و زبانی که در برخی از آخرالزمان‌های یهودی می‌یابیم، بهره می‌برد. به طور خاص در دو آخرالزمان این ایده را در مورد تعداد مشخصی از قوم خدا یا تعداد مشخصی از کسانی که باید قبل از آنها رنج بکشند میابیم و این باید قبل از آمدن خدا و تحقق اهدافش برای تاریخ و اجرای داوری نهایی و قایی محقق و کامل شود. به عنوان مثال، اول خنوخ از کتاب اول خنوخ است که قبلا به طور خلاصه خواندیم، اما در فصل 47 از اول خنوخ او میگوید که در آن روزها دعاهای صالحان به آسمان صعود می‌کرد. جالب اینجاست که ارتباط با دعاهای صالحان موضوعی در آخرالزمان و مکاشفه یوحنا است. دعاهای صالحان که به آسمان صعود می‌کنند، دعاهای صالحان، فریاد صالحان و پاسخ خداوند به آن است. در آن روزها دعای صالحان به آسمان صعود می‌کرد و خون صالحان از زمین به پیشگاه پروردگار ارواح می‌آمد. روزهایی خواهد بود که همه مقدسین که در آسمان بالا ساکن هستند با هم ساکن خواهند شد و با یک صدا آنها دعا و تضرع خواهند کرد و نام پروردگار ارواح را به خاطر خون صالحان که ریخته شده است ستایش و ستایش خواهند کرد. دعاهای آنها از خستگی در برابر پروردگار ارواح متوقف نخواهد شد و آنها تا زمانی که داوری برای آنها اجرا نشود برای همیشه آرام نخواهند گرفت. در آن روزها من او را دیدم، سلف زمان، در حالی که بر تخت جلال خود نشسته بود و کتاب‌های زندگان در برابر او گشوده شده بود و تمام قدرت او در آسمان بالا و همراهانش در برابر او ایستاده بودند، قلب‌های مقدسین از شادی پر شده بود، زیرا تعداد صالحان ارائه شده بود، دعاهای صالحان شنیده شده بود و خون صالحان در برابر پروردگار روح پذیرفته شده بود. و آن عبارت تعداد صالحان و دوباره این ایده دعای مقدسین را به نمایندگی از کسانی که خونشان ریخته شده است و سپس آن را در ارتباط با تعداد مشخصی که اکنون قربانی شدند به هم پیوند می‌دهد تا اکنون داوری خدا در پی آن بیاید. ما ایده مشابهی را در یک اثر آخرالزمانی بسیار محبوب و مهم دیگر که به عنوان عزرای چهارم شناخته می‌شود می‌یابیم. در عزرای چهارم فصل 4 و آیات 33 تا 37 و دوباره عزرای چهارم کتابی است که در آن بیننده رویایی دارد و همچنین وارد گفتگوی گسترده‌ای با یک موجود فرشته‌ای می شود، اما شامل مطالب رویایی نیز می شود و در گفتگو با این موجود فرشته‌ای در فصل 4 و آیات 33 تا 37 این را می خوانیم: سپس من پاسخ دادم و گفتم چه مدت، و دوباره به آن عبارت توجه کنید، این چیزها چه مدت و چه زمانی خواهد بود؟ چرا سالهای ما کم و شریر است؟ و او به من پاسخ داد و گفت، فرشته‌ای که با او گفتگو می‌کند، پاسخ داد و گفت، تو سریع‌تر از علی نمی‌شتابید، زیرا شتاب تو برای خودت است، اما علی به نمایندگی از بسیاری می‌شتابد. آیا ارواح صالحان در حجره‌هایشان درباره این مسائل نمی‌پرسند و نمی‌گویند که تا کی باید اینجا بمانیم؟ این شبیه مهر پنجم در مکاشفه فصل 6 است. و برداشت پاداش‌های ما چه زمانی فرا خواهد رسید؟ آنها دوباره فریاد می‌زنند که چه زمانی ما تبریه خواهیم شد؟ چه زمانی داوری خواهی کرد؟ چه زمانی تاریخ به پایان خواهد رسید و چه زمانی برای داوری خواهی آمد؟ و ارمیا فرشته اعظم به آنها پاسخ داد و گفت، وقتی تعداد کسانی مانند شما کامل شود، زیرا او سن و ترازو را سنجیده و زمانها را با معیار سنجیده و زمانها را با عدد شمارگذاری کرده است، و تا زمانی که اون معیار کامل نشود، آنها را حرکت نخواهد داد یا بر نخواهد انگیخت. بنابراین در این دو اثر، در اول خنوخ و چهارم عزرا که من همین الان خواندم، شما این مفهوم از تعداد مشخصی یا تعدادی از مقدسین قوم خدا را دارید که هنوز باید شهید شوند، هنوز باید رنج بکشند، برای ایمان کشته شوند، و تنها زمانی که اون زمان کامل شود. و عزرا چهارم همچنین این ایده را اضافه می کند که یک زمان مشخص وجود دارد. و وقتی اون زمان به پایان رسید، اونگاه خدا خواهد آمد و داوری خواهد کرد و خدا قوم خود را به طور کامل تبریه و پاداش خواهد داد. و بنابراین شاید و احتمالاً یوحنا از این مفهوم استفاده می کند، چه اول خنوخ را خوانده باشد و چه چهارم عذر را، نمی دانم. اما یوحنا احتمالاً از آن مفهومی که در ادبیات آخرالزمان یافت می شود، یعنی تعداد مشخصی از قوم خدا که هنوز رنج نکشیدند و شاید یک زمان مقرر و تنها زمانی که این زمان پر شود، تنها زمانی که این زمان کامل شود، آنگاه خدا خواهد آمد و برای قوم خود به طور کامل تبرئه خواهد کرد، انتقام خون آنها را خواهد گرفت و کسانی را که باعث رنج کشیدن آنها شدند، داوری خواهد کرد. استفاده از این مضمون از ادبیات آخرالزمانی ممکن است برای نشان دادن دلیل تأخیر، شاید یکی از توضیحات برای چرایی تأخیر و اکنون در این صدای کسانی که ارواح شهدا تجسم یافتند و همچنین احتمالاً برای نشان دادن دوباره حاکمیت خدا بر این وقایعی که مهم نیست چقدر بد شود، آنها می توانند درک کنند، نه، خدا زمان مشخصی دارد و تعداد مشخصی از قوم خدا وجود دارند که هنوز باید برآورده شوند و هنوز باید پر شوند. اینکه آیا یوحنا به معنای واقعی کلمه از نظر خدا فکر می کند یا خیر، عدد مشخصی دارد که وقتی به آنجا می رسد، مشخص می شود، اما مطمئناً یوحنا از این ایده برای توضیح تأخیر و اطمینان دادن به قوم خود که به خاطر شهادت وفاداران خود برای عیسی مسیح رنج می‌برند استفاده می‌کند. و بنابراین برای کسانی که سازش می‌کنند، بیدار کردن آنها و وادار کردن آنها به حفظ شهادت وفاداران برای عیسی مسیح برای دو کلیسای دیگر که در فصل‌های 2 و 3 به آنها اشاره شده است که رنج می‌برند، باز هم این پیامی از اطمینان خواهد بود که رنج آنها حتی با وجود کمی تأخیر دوام نخواهد داشت، اما خدا قطعاً خواهد آمد و انتقام خون قوم وفادار خود را خواهد گرفت. این ما را به مهر شماره 6 در آیات 12 تا 17 می رساند. جالب اینجاست که در واقع مهر شماره 6 است که حداقل شروع به پاسخ دادن به سوال مهر شماره 5 و فریاد مقدسین می کند که ارواح کسانی هستند که زیر محراب فریاد می زنند تا کی؟ و اکنون ما خدا را می‌بینیم که در مهر شماره 6 شروع می‌شود. می‌بینیم که خدا شروع به ریختن داوری خود بر جهانی بیایمان می‌کند. و در این مهر آخر که بسیار طولانی است، نویسنده بار دیگر به زبان تعدادی از متون عهد عتیق اشاره می‌کند و از آنها بهره می‌برد که همگی در این مفهوم یا این رویا، این توصیف از آشوب‌های کیهانی و صورت‌های فلکی جهان که انواع کارهای عجیب و غریب انجام می‌دهند و تصویر آسمان در حال پیچیده شدن و غیره مشترک هستند. و بدیهی است که از زبان استعاری برای نوعی از هم پاشیدن کل جهان استفاده می کند. بنابراین برای خواندن دوباره در ابتدای آیه 12، یوحنا می گوید، من تماشا کردم که او مهر ششم را باز کرد. و وقتی این کار را کرد، این اتفاق افتاد. زلزله بزرگی رخ داد. خورشید سیاه شد، مانند پلاسی که از موی بز درست شده باشد. تمام ماه به رنگ خون درآمد و ستارگان آسمان مانند انجیرهای دیررس که از درخت انجیر در اثر باد شدید می‌ریزند به زمین افتادند. آسمان مانند توماری که در حال پیچیدن است ناپدید شد و هر کوه و جزیره‌ای از جای خود برداشته شد. سپس پادشاهان زمین، شاهزادگان، سرداران، ثروتمندان، قدرتمندان و هر برده و آزاد در غارهای میان صخره‌ها و کوه‌ها پنهان شدند. بنابراین خدا به گونه‌ای به تصویر کشیده شده است که در قضاوت هیچ تفاوتی بین افراد قائل نیست. اکنون همه طیف‌های مردم در طیف اجتماعی اقتصادی مشمول داوری نهایی خدا هستند. و این افراد در آیه 16 خطاب به کوه‌های سنگی و ما افتادگان فریاد برآوردند و ما را از چهره او که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کردند، زیرا روز بزرگ خشم فرا رسیده است و چه کسی می‌تواند بایستد؟ و آن زبان روز عظیم احتمالاً منعکس کننده زبان روز خداوند از ادبیات نبوی عهد عتیق است. روز خداوند زمانی بود که در آینده خداوند برای پایان دادن به تاریخ خواهد آمد او خواهد آمد و داوری را بر جهانی بیایمان و شرور نازل خواهد کرد و همچنین قوم خود را پاداش داده و تبرئه خواهد کرد. در اینجا می‌بینیم که یوحنا از متن نبوی عهد عتیق زبان داوری وام می‌گیرد و از چیزی که احتمالاً صرفاً تصویرسازی یا زبان عامیانه است که از متن نبوی پیدا می‌کند بهره می‌برد. بنابراین احتمالاً نباید این عبارت را به معنای تحت لفظی کلمه در نظر بگیریم، انگار که در این روز بیرون ایستاده اید و می‌توانید ببینید که ماه قرمز می‌شود و بارش شهاب سنگ یا چیزی شبیه به اون را می‌بینید. و مطمئناً نمی‌توان شاهد در هم پیچیده شدن آسمان بود. مطمئن نیستم که اصلاً چه شکلی خواهد بود. بنابراین واضح است که یوحنا به زبان نمادها صحبت می کند، اما نمادهایی را از پیشینیان عهد عتیق خود پیدا می کند. به عنوان مثال، یکی از متون مهم اشعیا فصل 24 و فصل 34 است. اما به عنوان مثال، اشعیا فصل 24 و آیات 1 تا 6 می بینیم که خداوند زمین را ویران و ویران خواهد کرد. او چهره آن را خراب و ساکنانش را پراکنده خواهد کرد. برای کاهنان، برای مردم، برای ارباب، برای بنده، برای معشوقه، برای کنیز، برای فروشنده، برای خریدار، برای قرض گیرنده، برای قرض دهنده، برای بدهکار، برای طلبکار، یکسان خواهد بود. زمین کاملا ویران و غارت خواهد شد. خداوند کلام خود را گفته است. زمین خشک و پژمرده می شود. جهان پژمرده و پژمرده می گردد. بزرگان زمین پژمرده می شوند. زمین توسط مردمانش که از قوانین آن سرپیچی کردند، قوانین را نقض کردند و عهد ابدی را شکستند، آلوده شده است. و من می‌خواهم اون متن به ویرانی زمین که بر همه افراد در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی در بخش ابتدایی فصل 24 تأثیر می‌گذارد، توجه کند. اما حتی بیشتر از آن، متن مهم دیگر، فصل 34 و آیه 4 از کتاب اشعیا است. تمام ستارگان آسمان محو خواهند شد و آسمان مانند توماری در هم پیچیده خواهد شد و تمام ستارگان مانند برگ‌های پژمرده از تاک، مانند انجیرهای چروکیده از درخت انجیر فرو خواهند ریخت. واضح است که زبان تأثیر می‌گذارد و در مهر ششم کتاب مکاشفه به آن اشاره شده است. همچنین یک متن جالب دیگر برای خواندن وجود دارد، یوئیل در فصل دوم. در یوئیل فصل دوم دوباره در آیه 10 با زبانی مشابه روبرو می شویم که پیشبینی روز خداوند را بیان می کند. در برابر آنها زمین می لرزد، آسمان می لرزد، خورشید و ماه تاریک می شوند و ستارگان دیگر نمی درخشند. بنابراین توجه کنید که اینجا چه اتفاقی می افتد. تقریبا پیامبران از مجموعی از تصاویر کلیشه‌ای برای توصیف روز آخر خداوند، داوری نهایی آخرالزمان استفاده می کنند. این دوباره نشون می‌دهد که احتمالاً نباید این را صرفاً به معنای تحت اللفظی اون در نظر گرفت. به نظر می‌رسد خود ایسی در متی 24 این زبان را درک می‌کند. بنابراین یوحنا صرفاً از یک زبان نسبتاً رایج برای توصیف داوری آخرالزمان استفاده می‌کند. ممکن است مانند امروز باشد، ممکن است بگوین کسی جهان را وارونه کرد یا ممکن است بگوین جهنمی به پا شد. نه به معنای واقعی کلمه، بلکه در مورد رویدادی چنان فاجعه بار یا رویدادی چنان زمین لرزهایی صحبت می کنیم که تصویر یا استعاره دیگری است، رویدادی که تأثیرات بسیار گسترده و قابل توجهی دارد. می توان آن را با زبانی توصیف کرد که حاکی از برچیدن و انحلال کامل جهان باشد. بنابراین واضح است که با مهر ششم ما بالاخره به پایان رسیده ایم. اکنون در زمانی هستیم که خدا می آید تا تاریخ را به پایان برساند و در تحقق متون نبوی عهد عتیق اکنون روز خداوند فرا می رسد و این به معنای داوری برای مردمی است که چنین کردند، به ویژه ستمگران، کسانی که در ماهر پنجم هستند و اکنون فریاد می زنند تا کی؟ اکنون می بینیم که این شروع به وقوع می کند. بنابراین ماهر با همه افراد از هر طبقه اجتماعی اقتصادی پایان می یابد، جایی که خدا تمایزی بین کسانی که او را رد کردند و به قوم او ستم کردند و کسانی که از وحش پیروی کردند و سرنوشت خود را با روم بت‌پرست و بت‌پرست در هم آمیختند قائل نیست که اکنون سرانجام روز خشم خدا فرا رسیده است و ما را به پایان تاریخ می رساند. حالا دو نکته قبل از این که به فصل هفتم بپردازیم. اول از همه به عنوان یادآوری، مهر هفتم هنوز باز نشده است. و ما این را گفتیم و این در مورد شیپورها که سری بعدی هفت است نیز صادق خواهد بود. شش و هفت از هم جدا یا شکسته می شوند و مطالب بین آنها وجود دارد. و همانطور که قبلا چند بار گفتیم، خواهیم دید که مهر شماره هفت در ابتدای فصل هشتم باز می شود. بنابراین یک بخش بین آنها وجود دارد که تماما مربوط به فصل هفتم است که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اما نکته دیگری که باید به اون توجه کرد این است که فصل ششم با یک سوال مهم به پایان می رسد که توسط کسانی که در معرض روز خشم خدا هستند مطرح می شود. این تصویر پنهان شدن در صخره ها وحشت و هراس خدا را از تلاش برای فرار از آن نشان می دهد. باز هم این تصویر عهد عتیق است، اما متن آیه 17 با یک سوال به پایان می رسد. آنها می گویند زیرا روز بزرگ خشم بر ما فرا رسیده است. به همین دلیل است که می‌خواهند از آن پنهان شوند. و این به این ختم می شود که چه کسی می تواند مقاومت کند. بنابراین به گمان من این سوال در فصل هفتم پاسخ داده خواهد شد. فصل هفتم به ما خواهد گفت چه کسی می تواند در روز خشم خدا بایستد، چه کسی می تواند در برابر این بلاهایی که در فصل ششم روایت شدند و با روز خشم خدا به اوج خود می رسند، بایستد، چه کسی قادر به ایستادگی و مقاومت در برابر آن است، یا چه کسی می تواند از آن جان سالم به در ببره. فصل هفتم پاسخ این سوال را ارائه می دهد. بنابراین بیایید به فصل هفتم مکاشفه نگاه کنیم. همونطور که گفتیم، فصل هفتم به نوعی به عنوان یک میان پرده بین فصل ششم و، یا ببخشید، فصلهای ششم و هشتم عمل می کند، اما مهر ششم و مهر هفتم که در نهایت در فصل هشتم باز می شود. و وقتی به آنجا رسیدیم، به آن خواهیم پرداخت. و گفتیم که این موضوع عمل می کند، بنابراین فصل هفتم نقشی ایفا می کند، نه به عنوان یک انحراف یا چیزی که به طور تصادفی بین توالی مهرها، بین مهرهای ششم و هفتم قرار گرفته باشد. در عوض، همونطور که دیده ایم، به وضوح به این سوال پاسخ می دهد که فصل ششم با چه کسی قادر به ایستادگی است. به پایان می رسد و فصل هفتم این را به ما خواهد گفت. چه کسی می تواند در مهرهای فصل ششم دوام بیاورد و چه کسی می تواند در برابر روز داوری نهایی مقاومت کند؟ و سپس پس از این وقفه خواهیم دید داوری ها دوباره در فصلهای هشتم و نهم به شکل چهار یا هفت داوری شیپور از سر گرفته می شوند. اما در پاسخ به این سوال، به عبارت دیگر، فصل هفتم قرار است وقایع فصل ششم را بیشتر تفسیر و توصیف کند. باز هم به عبارت دیگر، فصل هفتم از نظر زمانی وقایع فصل ششم را دنبال نمی کند. به فصل هفتم توجه کنید، آیه اول با بعد از این یا بعد از این چیزها شروع می شود. یعنی این یک توالی رویایی است پس از آن که یوحنا آن چیزها را در فصل ششم دید. حالا او وقایع فصل هفتم را می بیند، اما به نظر می رسد فصل هفتم دوباره به عقب برمی گردد و به اون سوال پاسخ می دهد، چه کسی می تواند بایستد؟ به عبارت دیگر، فصل هفتم فقط یک بحث فرعی نیست. بلکه وقایع روایت شده در فصل هفتم را بیشتر تفسیر می کند. و بنابراین می خواهم فصل هفتم را بخوانم و سپس دوباره کمی کلی در مورد آنچه در آن می گذرد صحبت خواهیم کرد و سپس چند جزئیات را بررسی خواهیم کرد، به خصوص دو گروه مرکزی که در دو بخش از فصل هفتم معرفی شدند. اما فصل هفتم آغاز می شود، پس از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین ایستاده بودند و چهار باد زمین را عقب نگه می داشتند تا از وزش هر گونه بادی بر روی خشکی یا دریا یا هر درختی جلوگیری کنند. سپس فرشته دیگری را دیدم که از شرق بالا می آمد و مهر خدای زنده را داشت. او با صدای بلند به چهار فرشته‌ای که قدرت آسیب رساندن به خشکی و دریا به آنها داده شده بود، نداداد، تا زمانی که مهر را بر پیشانی بندگان خدای خود نگذاریم، به خشکی یا دریا یا درختان آسیبی نرسانید، آنگاه تعداد کسانی را که مهر شدند، شنیدم، 144,000 نفر از تمام قبایل اسرائیل، از قبیله یهودا، 12,000 نفر مهرمون شدند. از قبیله ریوبین، 12,000 نفر. از قبیله جاد، 12,000 نفر. از قبیله اشیر، 12,000 نفر. از قبیله نفتالی، 12,000 نفر. از قبیله منسی، 12,000 نفر. از قبیله شمعون، 12,000 نفر. از قبیله لاوی، 12,000 نفر. از قبیله یساکار، 12,000 نفر. از قبیله زبولون، 12,000 نفر. از قبیله یوسف، 12,000 نفر. و از قبیله بنیامین، 12,000 نفر. پس از این نگاه کردم و اینکه گروهی عظیم که هیچ کس نمیتونست آنها را بشمارد، از هر ملت، قبیله، قوم و زبان در پیشگاه تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها جامه‌های سفید پوشیده بودند و شاخه‌های نخل در دست داشتند و با صدای بلند فریاد می‌زدند: نجات از جانب خدای ما است که بر تخت نشسته است و از جانب بره. همه فرشتگان در اطراف تخت و اطراف بزرگان و چهار موجود زنده ایستاده بودند. آنها در مقابل تخت به روی خود افتادند و خدا را پرستش کردند و گفتند: آمین، ستایش، جلال، حکمت، شکر، حرمت، قدرت و توانایی خدای ما را تا ابدالآباد باد. آمین. سپس یکی از بزرگان از من پرسید: اینها که ردای سفید بر تن دارند چه کسانی هستند و از کجا آمدند؟ من به آنها پاسخ دادم: آقا، شما می دانید. و او به من گفت: اینها کسانی هستند که از عذاب عظیم بیرون آمدند. آنها ردای خود را شسته و در خون برسفید کردند. بنابراین آنها در برابر تخت خدا هستند و شبانه روز در معبد او به او خدمت می کنند. و آن که بر تخت نشسته است، خیمه خود را بر آنها خواهد گسترد. دیگر هرگز گرسنه نخواهند شد و هرگز تشنه نخواهند گشت. خورشید و هیچ گرمای سوزانی بر آنها نخواهد تابید. زیرا بره در مرکز تخت، شبان آنها خواهد بود و آنها را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. همانطور که گفتم، فصل هفتم حول محور درک این دو گروه می‌چرخد یا حداقل بیشتر توجه به اون حول محور درک این دو گروه است. ما با دو گروه جداگانه آشنا می‌شویم و سوال این است که رابطه آنها با یکدیگر چگونه است؟ هویت آنها چیست؟ آنها چه کسانی هستند؟ آیا این دو گروه یکسان هستند؟ آیا به این گروه یکسان اشاره می شود؟ آیا این دو گروه جداگانه هستند؟ چگونه می توانیم این را درک کنیم؟ این دو گروه عبارتند از گروه شماره 144,000 بنی اسرائیلی که ماهر شدند، 12,000 نفر از هر یک از 12 قبیلایی که در این متن برشمرده شدند. و سپس گروه شماره 2 در آیه 9 معرفی می شود که جمعیتی غیر قابل شمارش است. جمعیتی که از افرادی از هر قبیله، زبان و زبانی تشکیل شده است. سوال این است که چگونه می توانیم هر یک از این گروه ها را شناسایی کنیم؟ و از طرف دیگر، رابطه آنها چیست؟ آیا آنها یکسان هستند؟ آیا آنها با هم متفاوت هستند؟ دیدگاه یوحنا نیز جالب است. در فصل هفتم به یک معنا دیدگاه یوحنا هنوز هم زمینی به نظر می رسد. اگرچه در ابتدای فصل هفتم تقریبا می تواند یک دیدگاه آسمانی باشد که در آن می گد او چهار فرشته را می بیند که در چهار گوشه زمین ایستادند و چهار باد را مهار می کنند. اما واضح است که به نظر می رسد یوحنا در حال دیدن رویدادی روی زمین است. و سپس مهر و موم کردن 144,000 نفر احتمالاً از دیدگاه زمینی صورت گرفته است. اما سپس با گروه دوم که از آیه 9 شروع می شود، به نظر می رسد که دیدگاه یوحنا دوباره آسمانی است. و گفتیم که مکاشفه مدام بین آسمان و زمین در حال رفت و آمد است. بنابراین اکنون در آیه 9، این یک آیه آسمانی است، زیرا او این جمعیت عظیم را که اطراف تخت آسمانی را احاطه کردن می بیند، احتمالاً همون جمعیتی که در فصلهای 4 و 5 در صحنه دربار آسمانی اتاق تخت آسمانی خدا دیده می شود. حال بقیه فصل هفتم از منظر آسمانی است. در فصل هشتم، او به دیدگاه زمینی یا صحنه زمینی باز می گردد. اما بیایید با نگاهی به گروه اول در آیات 1 تا 8 شروع کنیم و آن 144,000 نفر است. و اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کرد این است که رویا جالب توجه است. قبل از اینکه نویسنده به توصیف این 144,000 اسرائیلی ماهر شده از هر یک از 12 قبیله بپردازد، آغاز می شود. او با توصیف رویایی از یک یا چهار فرشته که در چهار گوشه زمین هستند، شروع می کند. و دوباره به اهمیت عدد 4 توجه کنید، 4 نماد زمین است و 4، همانطور که امروز می توانیم بگوییم، نشان دهنده 4 گوشه زمین است که نشانگر کل کره زمین، کل زمین است. بنابراین 4 فرشته 4 باد را مهار می کنند. و سؤالی که در ذهن من ایجاد می شود این است که این 4 باد در جهان چه هستند و چرا آنها را عقب نگه می دارند. به احتمال زیاد این 4 باد حداقل نمایانگر 4 اسب در فصل ششم هستند. احتمالاً بادها در اینجا به نابودی و داوری اشاره دارند. همانطور که به اعتقاد من در ادبیات آخرالزمانی و عهد عتیق نیز می توانند چنین باشند. و بنابراین 4 باد احتمالاً به 4 اسب اول اشاره دارند که بیرون می آیند و به شکل طاعون زمین را ویران می کنند. آنها همچنین ممکن است برخی از بلاها به ویژه بلاهای شیپور را پیش بینی کنند، زیرا این بلاها به زمین، آب و دریا آسیب می رسانند. بنابراین نکته این است که این 4 باد بلاهایی هستند که در فصل ششم آمدند و شاید پیش بینی بلاهایی باشند که در فصل هشتم آمدند و بر زمین می آیند تا به زمین و دریا آسیب برسانند. و بنابراین به فرشتگان گفته می شود که عقب نشینی کنند، بادها، یعنی داوری را از وقوع باز دارند و اجازه ندهند که آنها تا زمان وقوع اتفاق دیگری رخ دهند. و این آیه دوم است. سپس یوحنا فرشتهایی را می بیند که از شرق می آید و او مهری دارد که می خواهد 144,000 نفر را مهر کند. حال این رویداد به وضوح به فصل نهم حزقیال اشاره دارد. به یاد داشته باشید، گفتیم که مکاشفه تقریباً از ترتیب دقیق حزقیال پیروی می کند. فصلهای 4 و 5 به فصلهای 1 و 2 حزقیال، رویای تخت سلطنت حزقیال، وابسته بودند. و اکنون در فصل نهم حزقیال، مهر خدا را می یابیم. خدا می آید تا بندگانش را مهر کند. و بنابراین اکنون فرشتهایی را می بینیم که نازل می شود و قوم خود را مهر می کند، پیش از آن که بلاها نازل شوند، پیش از آن که بادهای چهارگانه بتونند وزیدن بگیرند و ویرانی به بار آورند. و آنها مهر می شوند تا آسیبی نبینند. حال به طور خلاصه، این بدان معنا نیست که آنها از هر گونه آسیب جسمی در امان هستند. همانطور که در سراسر مکاشفه می‌بینیم، به دلیل شهادت رنج آنها، یوحنا انتظار دارد که قومش واقعاً رنج بکشند و واقعاً کشته شوند. اما تا اونجا که به عنوان دریافت کنندگان داوری خدا، تا اونجا که به آنها از نظر معنوی آسیب می‌رساند و میراث آنها را خنثی می‌کند، اکنون آنها مهر و موم شده و از این داوری‌ها در امان هستند. سوال در مورد این 144,000 نفر، وقتی این را می‌خوانید، این است که یوحنا کاملا دقیق صحبت میکند. جالب است. او فقط نمیگه 144,000 نفر از هر قبیله اسرائیل یا 144,000 نفر از قبایل اسرائیل، بلکه در آیات 5 تا 8 به ترتیب به این موضوع میپردازد. او فهرست قبایل را ذکر میکند و تعداد هر قبیله را مشخص میکند که 12,000 نفر است. حالا اول از همه اجازه دهید فقط به شما یادآوری کنم و ما به این موضوع باز خواهیم گشت. اما اهمیت عدد 12 را به شما یادآوری می کنم که احتمالاً نباید انتظار داشته باشیم که این اعداد در اینجا با دقت ریاضی دقیق یا به معنای واقعی کلمه در نظر گرفته شوند. اما آنچه مهم است، عدد 12 است و عدد 12 نشان دهنده قوم خداست. در این مورد 12 قبیله اسرائیل از عهد عتیق و 12,000 که 12 برابر عدد 1,000 است. و بعد عدد 144 به سادگی حاصل ضرب 12 در 12 است. بنابراین دوباره جان با 12 و مضربهای 12 در 1,000 کار می کند تا به این عدد برسد. شاید کمی بیشتر در مورد آن صحبت کنیم. بنابراین نکته اول این است که ما نباید صرف نظر از اینکه این گروه کیست، این را با روی کردی خیلی دقیق و تحت لفظی یا با دقت ریاضی در نظر بگیریم، انگار که یوحنا اونجا نشسته و با یک ماشین حساب همه این افراد را شمرده و دقیقاً به عدد 144,000 رسیده است. اعداد موجود در مکاشفه باید به صورت نمادین در نظر گرفته شوند. اما این 144,000 نفری که این مهر را دریافت می کنند و از داوری خدا در امان می مانند، چه کسانی هستند؟ و احتمالاً همچنین به ویژه مهر شماره 6 روز خشم خدا 144,000 نفر چه کسانی هستند؟ تعدادی پیشنهاد وجود داشته است، اما من برجسته ترین پیشنهادها را برجسته می کنم و سپس آنچه را که فکر می کنم می تواند باشد پیشنهاد می دهم. اول از همه بسیاری معتقدند که این اسرائیل واقعی است که 144,000 نفر از تمام قبایل اسرائیل و به ویژه مشخص کردن دقیق قبایل و 12,000 نفر از هر کدام نشان می‌دهد که این اسرائیل قومی ملی در زمان آخر است. این معمولاً با روشی خاص از تفسیر مکاشفه مرتبط است که ما چندین بار به اون اشاره کرده ایم، به خصوص به شکلی بسیار بسیار رایج که در مجموعه‌ای مانند مجموعه Left Behind بیان شده است. اما ایده این است که هنگامی که خدا کلیسای خود، قوم خدا را قبل از فصل 4 حذف کرد، آنگاه خدا دورهایی از زمان را آغاز خواهد کرد که در اون مصیبتی در تحقق عهد عتیق وجود خواهد داشت. او قوم خود را به اسرائیل باز خواهد گرداند و وعده ها را به آنها بازگرداند، اما قبل از آن، آنها دورهایی از مصیبت را پشت سر خواهند گذاشت. اکنون دیده می شود که خداوند 144,000 نفر از ملت اسرائیل را مهر و موم می کند که قوم او خواهند بود که در آن زمان مصیبت شاهدان وفادار او خواهند بود. و این همون چیزی است که در اینجا پیش بینی شده است. بنابراین باید این رو کاملا به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم که خدا افرادی را از قوم اسرائیل انتخاب می‌کند که آنها را در این دوران مصیبت آینده مهر و موم کرده و نگه خواهد داشت. بنابراین این به وضوح رویدادی در آینده اشاره دارد. احتمال دوم این است که برخی این را مشابه دیدگاه اول فهمیدند، اما برخی این را در امتداد رومیان فصل 11 و آیات 24 تا 26 فهمیدند، به خصوص جایی که پولس در فصلهای 9 تا 11 به موضوع سرنوشت قوم خدا اسرائیل می پردازد. و در اواخر فصل 11، او این سخنان را می گوید و سپس تمام اسرائیل نجات خواهند یافت، که اکثرا اون را به عنوان انتظار پولس مبنی بر این که در آینده، شاید در زمان ظهور دوم مسیح، بسیاری از مردم قوم خدا، یعنی اسرائیل نجات خواهند یافت، تلقی می کنند. اگرچه پولس تمام جزئیات و چگونگی وقوع این امر را به ما نمی گوید، اما نشانه هایی وجود دارد که او رویدادی را در آینده که در زمان ظهور دوم مسیح رخ می دهد، پیش بینی می کند. برخی فصل هفتم مکاشفه را با توجه به این واقعیت که در رومیان فصل 11 آمده است که تمام اسرائیل در آینده نجات خواهند یافت، تفسیر می کنند. و در اینجا می بینیم که نویسنده دوباره اون رویداد را که اکثر مردم موافقند، با زبانی نمادین و بسیار نمادین به تصویر می کشد. اما مانند دیدگاه شماره 1 اشاره به 144,000 نفر از تمام قبایل اسرائیل را به عنوان اشارهایی به اسرائیل واقعی در نظر می گیرد، هرچند با فصل اول بسیار متفاوت است. دیدگاه سوم که احتمالاً چند زیر مجموعه دارد که من قصد ندارم به جزئیات آنها بپردازم. دیدگاه سوم این است که ذکر 144,000 نفر از قبایل اسرائیل را باید به طور نمادین برای قوم کامل خدا متشکل از یهودیان و غیر یهودیان در نظر گرفت. به عبارت دیگر، این را باید در امتداد همون کاری دید که پولس و حتی دیگر نویسندگان عهد جدید با زبان عهد عتیق انجام می‌دهند، یعنی با اشاره به اسرائیل، اکنون آن را برای قوم جدید خدا، کلیسای متشکل از یهودیان و غیر یهودیان به کار می‌برند. و ما می‌بینیم که پولس گاهی اوقات این کار را انجام می‌دهد. افسسیان فصل دوم و به ویژه 11 تا 22 را بخونید، جایی که پولس زبان عهد و نزدیکی به خدا را می‌گیرد و در وعده‌های اشعیا زبان معبد شرکت می‌کند و اکنون آن را برای خانواده‌ای از اسرائیل به کار می‌برد. اکنون آن را برای غیریهودیان نیز به کار می‌برد. یا فکر می‌کنم به باب دوم اول پترس هم اشاره کنم، جایی که پترس کاری مشابه آنچه یوحنا در مکاشفه انجام می‌دهد را انجام می‌دهد، متونی مانند خروج ساعت 19:06 را برمی‌دارد، زبان معبد پادشاهی را می‌گیرد. آنها پادشاهی کاهنان هستند، آنها یک ملت سلطنتی، یک کاهنی هستند، آن را برمی‌دارد و اکنون آن را در مورد کلیسایی متشکل از یهودیان و غیر یهودیان به کار می‌برد. بنابراین آیا ممکن است که این زبانی از عهد عتیق باشد که به قوم ملی اسرائیل اشاره دارد؟ مانند سایر نویسندگان عهد جدید، یوحنا اکنون در مورد قوم جدید خدا که اسرائیل عهد عتیق اکنون در آن تحقق می‌یابد به کار می‌برد و پیش‌بینی می‌کند که این قوم دیگر محدود به اسرائیل ملی نیست، بلکه آن را گسترش می‌دهد و در کنار اسرائیل شامل غیریهودیان نیز در قوم جدید خدا می‌شود که نویسندگان عهد جدید اکنون آن را کلیسا می‌نامند. در واقع من پیشنهاد می‌کنم که این روشی است که ما باید آن را درک کنیم و یوحنا زبان عهد عتیق در مورد اسرائیل را گرفته و اکنون آن را در مورد کلیسا قوم جدید خدا که اکنون از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده و از دیگر نویسندگان عهد جدید پیروی می‌کند به کار می‌برد. در واقع یوحنا قبلا این کار را انجام داده است. من قبلا به فصل اول آیات 5 و 6 و همچنین فصل 5 در سرود اول که توسط 4 موجود زنده و 24 پیر خوانده می شود، اشاره کردم، جایی که یوحنا خروج ساعت 19:06 را به وعده‌ای که به اسرائیل در خروج داده شده است، برمیگرداند، مبنی بر این که آنها پادشاهی کاهنان خواهند بود. آنها نمایانگر حکومت خدا، حضور او خواهند بود. حال، یوحنا این را به قوم بین‌المللی یا فرافرهنگی خدا، از جمله اسرائیل، و همچنین شامل سایر زبانها، قبایل و زبانها و مردم سایر ملتها اطلاق می‌کند. حال قوم جدید خدا را تشکیل دهید که نیت و سرنوشت قوم خدا، اسرائیل، را محقق می‌کند که اکنون در قوم جدید خدا تجسم یافته است که حول شخص عیسی مسیح و بره می‌چرخد. اینها قومی هستند که اکنون برای آنها را خریداری و خلق کرده است تا به عنوان قوم جدید او، پادشاهی کاهنان او باشند. و بنابراین من فکر می‌کنم که احتمالاً این همون کاری است که یوحنا اینجا انجام می‌دهد. حال قبل از اینکه بررسی کنیم که چرا او کلیسا را به عنوان قوم خدا، یعنی 144,000 نفر از قبایل اسرائیل به تصویر می‌کشد و چرا او تا این حد برای شمارش آنها تلاش می‌کند، هر قبیله را جدا می‌کند و آنها را می‌شمارد. قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، فقط دو مورد جزئی، نمی‌خوام بگم جزئی، دو جزئیات جالب و شاید مهم از این لیست را بررسی می‌کنیم. تعدادی چیز در این لیست وجود دارد که نمی‌خواهم به جزئیات زیادی در مورد آنها بپردازم، اما می‌خواهم دو مورد از آنها را برجسته کنم. و این بر اساس این واقعیت است که وقتی این فهرست را با فهرست‌های عهد عتیق مقایسه می‌کنید، وقتی به عهد عتیق برمی‌گردید، جایی که قبایل اسرائیل، یعنی 12 قبیله، شمرده شدند، این فهرست حداقل از دو جهت با فهرست‌های دیگر بسیار متفاوت است. و موارد دیگری هم وجود دارد، اما من می‌خواهم دو مورد را برجسته کنم. مورد اول این واقعیت است که هیچ اشاره‌ای به دان یا افرایم، قبایل دان یا افرایم، نشده است. دلیل این امر می‌تواند این باشد، و این برای مکاشفه بسیار مهم خواهد بود. دلیل این امر می‌تواند این باشد که گاهی اوقات دان و افرایم هر دو در سایر ادبیات یهودی با بت‌پرستی مرتبط بودند. و به همین دلیل، شاید در زمینه‌ای که یوحنا خوانندگانی را که وسوسه می‌شوند در یک امپراتوری بت‌پرست و بی خدا مشارکت کنند، خطاب قرار می‌دهد، به همین دلیل، ممکن است این دو قبیله را از قلم انداخته باشد. اما ممکن است به دلیل ارتباط دان و افرایم با بت‌پرستی در برخی متون، آنها از این فهرست حذف شده باشند. مورد دومی که می‌خواهم به اون توجه کنم این است که جالب است که یهودا، قبیله یهودا، در سطر فهرست قرار دارد. و وقتی متن مکاشفه را با دقت می‌خوانید، احتمالاً این ساده‌ترین توضیح را دارد. و این موضوع در فصل پنجم، آیه پنجم آمده است. آیا ما با عیسی به عنوان شیری از قبیله یهودا آشنا نشدیم؟ بنابراین این فهرست تأکیدی مسیح شناختی دارد. با شروع از قبیله یهودا، نویسنده احتمالاً دوباره می‌خواهد بگوید که این فهرست منحصر به فرد است. این گروه منحصر به فرد است، زیرا اکنون حول محور شخص عیسی مسیح می‌چرخد. اکنون این موضوع حول محور کسی از قبیله یهودا می‌چرخد که دوباره همون بره کشته شده است که مردم را از هر قبیله، زبان و ملتی خریده تا پادشاهی کاهنان شود. اکنون آنها اینجا هستند و بنابراین یهودا در صدر فهرست قرار دارد. همچنین به وضوح هم فصل پنجم و هم آیه پنجم و احتمالاً فهرست اینجا منعکس کننده فصل 49 و آیه 10 پیدایش و نقشی است که قبیله یهودا قرار بود در جایی که حاکمی از قبیله یهودا وعده داده شده بود ایفا کند. و بنابراین تأکید دوباره این خواهد بود که عضویت در قوم خدا اکنون توسط رابطه آنها با کسی که از قبیله یهوداست تعیین می شود. بنابراین احتمالاً یهودا به دلیل اهمیت عیسی مسیح به عنوان کسی که از قبیله یهوداست و به عنوان کسی که به عنوان یک بره ذبح شده میآید تا مردم را برای خود بخرد، به ابتدای لیست منتقل شده است. بنابراین در نتیجه به نظر می‌رسد که نویسنده تصویر را از عهد عتیق 12 قبیله اسرائیل گرفته است و اکنون از این تصویر به عنوان نمادی برای قوم جدید خدا، کلیسایی که اکنون توسط رابطه آنها با بره ذبح شده، کسی که از قبیله یهوداست، تعریف می‌شود که اکنون در حال ایجاد قومی برای پادشاهی و کاهنان خود است. بنابراین احتمالاً منظور من از 12 قبیله یهودا به معنای واقعی کلمه نیست، احتمالاً نه، یا منظور من از اسرائیل این نیست که منظور از بازگشت واقعی مردم از هر یک از 12 قبیله است. و بسیاری در مورد اینکه آیا اصلاً چنین کاری امکان پذیر است، یا اینکه آیا هنوز افرادی از 12 قبیله خالص اسرائیل وجود دارند، بحث می‌کنند. و من نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها شوم، بلکه صرفاً می‌خواهم تأکید کنم که یوحنا احتمالاً از این عبارت به صورت نمادین استفاده می‌کند، همونطور که او و دیگر نویسندگان عهد جدید انجام می‌دهند تا زبان عهد عتیق را به قوم خدا در عهد جدید ارجاع دهند. و دوباره گفتیم دلیل استفاده از 144,000 حاصل ضرب 12 در 12 است. 12 نمادی از قوم خدا، هم 12 قبیله اسرائیل، هم 12 رسول، و سپس 12 در 12 که می شود 144,000. بنابراین یوحنا با مضربی از 12 بازی می کند تا به 144 برسد و سپس ضرب در 1,000 که عددی بزرگ و کامل است. بنابراین چیزی که اینجا می بینید تجسم کامل قوم خدا در تحقق عهد عتیق توسط یوحنا است. حال یوحنا قوم کامل خدا را در قالب 144,000 نفر محرموم شده از تمام قبایل اسرائیل می‌بیند. حال ما هنوز باید این سوال را بپرسیم که چرا یوحنا 12 قبیله را برشمرده است؟ یا چرا یوحنا تا اونجا پیش می‌رود که کل لیست این 12 قبیله را بررسی می‌کند و از هر یک از آنها 12,000 نفر را بیرون می‌کشد؟ هدف از این کار چیست؟ خب، اول از همه، یک نکته باید بگویم. وقتی یوحنا میگه 12 نفر از هر 12,000 نفر از قبیله ریوبین، 12,000 نفر از قبیله یهودا، 12,000 نفر از قبیله لاوی، باز هم فکر نمی کنم که باید آن را به معنای تحت لفظی کلمه به کلمه در نظر بگیریم، انگار که اینجا دو گروه وجود داره. شما گروه بزرگتر قبایل اسرائیل را دارید و سپس یک گروه کوچکتر، 12,000 نفر از هر قبیله را دارید. بنابراین چیزی که در نهایت به دست می آید 144,000 نفر است که در واقع گروه کوچکتری است که از یک گروه بسیار بزرگتر از قبایل اسرائیل گرفته شده است. فکر نمی کنم منظور جان این باشد، این یک گروه منتخب از یک گروه بسیار بزرگتر است. در عوض من نشان خواهم داد که به نظر من به جای اینکه اون رو با اون سطح از تحت لفظی بودن در نظر بگیرم، امیدوارم نشان دهم که دلیل دیگری وجود داره که چرا جان میگه 12,000 نفر از هر قبیله. و فکر میکنم راه حل همه اینها به طور مؤثر توسط ریچارد باوکام، یک محقق بریتانیایی که ما چندین بار از اون نام بردهاییم، پیشنهاد و به طور قانع کننده مورد بحث قرار گرفته است و به عنوان یک راهنمای کوچک، یکی از بهترین کتاب‌هایی که می‌توانید برای کمک به شما در درک مکاشفه به دست آورید، کتاب کوچکی است که ریچارد باوکام نوشته است به نام الهیات مکاشفه که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این کتاب بخشی از یک مجموعه کامل از الهیات متی، الهیات لوقا، الهیات رساله‌های کوتاه‌تر، نامه‌های بعدی پولس و غیره، الهیات عبرانیان است. اما الهیات مکاشفه فقط یک کتاب کوتاه جلد شومیز نوشته ریچارد باوکام، به نظر من هنوز هم ارزشمندترین کتاب مقدماتی برای خواندن کتاب مکاشفه است. این کتاب شما را با نوع ادبیات مکاشفه، عملکرد آن، نحوه خواندن آن و مضامین اصلی الهیاتی آشنا می کند. در هر قسمت تفسیری ارائه نمی دهد، اما مضامین اصلی الهیاتی را به شما معرفی می کند، بخشی در مورد کاربرد آن و خواندن آن برای روزگار مدرن دارد و در کل متعادلترین و معقولترین و به نظر من مفیدترین مقدمه برای تفسیر و خواندن کتاب مکاشفه است. من اکیداً توصیه می کنم که آن را خریداری کنید. یکی دیگر از کتاب‌هایی که در این مدت در موردش مطالعه کردم، یکی دیگر که اخیراً منتشر شده، حداقل از دیدگاه آمریکایی‌ها، کتابی به نام خواندن مسئولانه مکاشفه نوشته نویسنده‌ای به نام مایکل گورمن است. و باز هم مشابه است، بیشتر مقدمه است بر چگونگی خواندن مکاشفه با توجه به پیشینه آن، با توجه به نوع ادبیات، نحوه خواندن آن، نحوه خواندن بخش‌های مختلف، همچنین پر از بینش در مورد چگونگی به کارگیری آن در شرایط امروزی ماست. بنابراین جدا از تفاسیر اصلی، این دو اثر بسیار مفید خواهند بود. اما برگردیم به ریچارد باوکام. ریچارد باوکام پیشنهاد کرده است که وقتی به عهد عتیق برگردید و به بخش‌هایی که قبایل اسرائیل شمارگذاری شدند نگاه کنید، او میگوید که عمدتاً متوجه میشوید که این اتفاق زمانی رخ میدهد که خدا قدرت نظامی اسرائیل را تعیین میکند. ببینید، اساساً تعداد مردان جنگجو از هر یک از قبایل را میشمارد و قدرت نظامی آنها را تعیین میکند. مثال خوبی از آن در اعداد فصل 1 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. و شما داستان دوم سموئیل فصل 24 را به یاد دارید، جایی که خدا داوود را تحریک میکند تا قبایل اسرائیل را سرشماری کند. اساساً این سرشماری برای تعیین قدرت نظامی آنها و تعیین تعداد افراد واجد شرایط برای ورود به جنگ است. بنابراین سرشماری قبایل در اینجا سرشماری برای تعیین قدرت نظامی و واجد شرایط بودن جنگجویان از هر یک از قبایل است. به نظر من احتمالاً به همین دلیل است که یوحنا از آن زبان مربوط به هر قبیله استفاده می کند. بنابراین باز هم فکر نمی کنم که باید این رو خیلی تحت لفظی بیان کنیم تا نشان دهیم که 144,000 نفر فقط یک گروه کوچکتر از یک گروه بزرگتر هستند. من فکر می کنم کل قوم خدا، کل کلیسا در اینجا به عنوان یک ارتش قدرتمند تصویر کشیده شده است. زبان هر قبیله فقط برای یادآوری است، مثلا فصل اول اعداد. در واقع اگر به فصل اول اعداد برگردید که به نوعی سرشماری اسرائیل برای تعیین اندازه ارتش است، از فصل اول آیه 1 شروع می شود، خداوند در روز اول ماه دوم در چادر اجتماع در صحرای سینا با موسی صحبت کرد. سال دوم پس از خروج بنی اسرائیل از مصر، او گفت که از کل جامعه بنی اسرائیل بر اساس قبیله ها و خانواده هایشون سرشماری کنید و نام هر مرد را یک به یک بنویسید. شما و هارون باید تمام مردان 20 سال یا بالاتر اسرائیل را که قادر به خدمت در ارتش هستند، بر اساس دسته هایشان بشمارید. و سپس به برخی از عبارات توجه کنید، برای مثال در آیات 21 و 20، از نسل ریوبین، پسر نخست‌زاده اسرائیل، تمام مردان 20 ساله یا بیشتر که قادر به خدمت در ارتش بودند، طبق سوابق قبیله و خانواده هایشان، یک به یک با نام فهرست شدند. تعداد افراد قبیله ریوبین 46500 نفر بود. باز هم یوحنا از 12000 استفاده می کند، زیرا با اعداد نمادین کار می کند. در آیه 23، دوباره، وقتی تعداد فرزندان شمعون را می شمارد، می گه تعداد از یا تعداد از قبیله شمعون، دقیقا همون زبانی که یوحنا اینجا استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم یوحنا با استفاده از این عبارت 12000 نفر از قبایل، عمدن به فصل اول اعداد و متون دیگر اشاره می کند که در آنها اسرائیل به عنوان سرشماری برای تعیین تعداد مردان جنگجوی واجد شرایط برای تعیین قدرت نظامی ملت شمارش شد. و بنابراین در اینجا یوحنا از آن زبان قوم خدا برای گفتن چیزی در مورد آنها استفاده می کند. قوم خدا در فصل هفتم به عنوان کسانی که ماهر شدند و می توانند در روز خداوند بایستند به تصویر کشیده شدند، کسانی که ماهر شدند و از بلایا محافظت می شوند، اکنون به عنوان ارتشی قدرتمند به تصویر کشیده شدند که بیرون می روند و می جنگند. در واقع برای اثبات بیشتر این موضوع، جالب است که وقتی 144000 نفر بعداً در مکاشفه فصل 14 و آیات 1-4 ظاهر می شوند، به نحوه توصیف آنها توجه کنید. سپس نگاه کردم و دیدم که قبل از من و قبل از من بره بر کوه صهیون ایستاده بود و با او 144000 نفر بودند که نام او را بر پیشانی خود و نام پدرش را بر پیشانی خود داشتند، احتمالاً مهری که از فصل هفتم دریافت می کنند. و صدایی از آسمان و قرش آبهای خروشان شنیدم، مانند قرش بلند رعد، آیه سوم و آنها سرودی جدید در برابر تخت و در برابر چهار موجود زنده و بزرگان می خواندند. و هیچ کس نمی توانست این سرود را بیاموزد، جز اون 144000 نفری که از زمین نجات یافته بودند. اینها کسانی هستند که خود را با زنان شیطان نکردند، زیرا خود را پاک نگه داشتند. جالب است که در فصل 14، آنها اساساً به عنوان باکره‌های مسکری توصیف می‌شوند که با زنان رابطه جنسی ندارند، که دقیقاً یکی از الزامات در طول جنگ در عهد عتیق بود. و داستان داوود و بتشبع را به خاطر دارید. وقتی اوریا را به خانه برگرداند، اوریا سعی کرد اوریا را وادار کند که با بتشبع بخوابد تا کاری را که داوود انجام داده بود و این واقعیت را که او بتشبع را باردار کرده بود بپوشاند، اما داوود از خوابیدن با او خودداری کرد. این بخشی از الزامات جنگ بود، پرهیز از روابط جنسی. و بنابراین با جمع کردن عدد 7 و 14 به این تصویر از 144000 نفر به عنوان یک ارتش، به عنوان یک منطقه نظامی که برای جنگ می رود، می رسید. با این حال، در حالی که کلیسا به عنوان یک ارتش قدرتمند که برای جنگ می رود به تصویر کشیده شده است، با خواندن فصل پنجم به ویژه و خواندن بقیه کتاب مکاشفه مشخص می شود که آنها چگونه می جنگند. از قضا کلیسا به عنوان یک ارتش قدرتمند به جنگ خواهد رفت، اما آنها پیروز خواهند شد و غلبه خواهند کرد و آنها پیروز خواهند شد، همانطور که بره از طریق شهادت رنج خود برای شخص عیسی مسیح پیروز شد. بنابراین این نوعی رویای تنهامیز است. این ارتشی نیست که با شمشیر و سلاح بیرون می رود و می کشد، مانند کاری که روم در فصل ششم و دو مهر اول انجام می دهد، بلکه در عوض، در اینجا شما یک ارتش قدرتمند دارید که برای نبرد بیرون می رود، اما آنها این کار را به طرز تنهامیزی از طریق شهادت رنجاور وفاداران خود، حتی تا سرحد مرگ، انجام می دهند. و بنابراین من اینطور برداشت می کنم که گروه اول شامل کل کلیسا به عنوان قوم خداست که اکنون به عنوان یک ارتش قدرتمند در امتداد خطوط به تصویر کشیده می شوند و با استفاده از تصاویر عهد عتیق اکنون آنها به عنوان یک ارتش قدرتمند مانند اسرائیل برای نبرد بیرون می روند، اما آنها این کار را نه با سلاح بلکه از طریق شهادت وفاداران خود حتی تا سرحد مرگ انجام می دهند. حال در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد که این جمعیت که در ادامه این بخش قابل شمارش نیستند، چه کسانی هستند و چه ارتباطی با گروه اول، یعنی 144000 نفر در 8 آیه اول فصل هفتم دارند. این دکتر دیوه موتیوسون در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 12 مکاشفه 6 در مورد مهر ششم و مکاشفه فصل 7 است که می تواند به عنوان میان پرده باشد.